بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و آله. لکن ظاهر ان مثل ادوات الندا لم یکن موضوعا لذلک بل للخطاب الایقائی الانشائی فالمتکلم ربما یوقع الخطاب بها تحسرا و تاسفا و حزنن مثل یا کوچبن ما کان اقصر عمره او شوقن و نحو ذلک کما یوقعه مخاطبن لمن ینادی حقیقتا فلا یوجب استعماله فی معنى الحقیقی هین ازن التخصیص به من یسه و مخاطبت. خب بحث ما در این بود که آیا این خطاب شفاهی که تعلق میگیره شامل مشافهین که میشود بحث نیست، آیا شامل غائبین و غیر موجودین میشود یا نمیشود؟ گفتیم این نزاع میتواند در سه مرحله شکل بگیرد، دو تا نزاع حرفی و نزاع لغوی. اما تو همین نزاع لغویش که ما گفتیم که این ادات خطاب معنای حقیقیشون این هست که فقط شامل مشافهین میشود، مرحوم آخوند میگه با اون مبانی که ما قبلا خدمتون عرض کردیم میتونیم بگیم موضوع له این ادوات ندا خطاب حقیقی نیست، بلکه خطاب حقیقی که اون مخاطبش حاضر باشد جز موضوع له ادوات خطاب نیست، بلکه جز دوائی خطاب میتواند باشد. در مقام استعمال بیشتر اینجور استعمال می شود که این خطاب خطاب حقیقی، اما موضوع له این ادوات خطاب خطاب انشائی هست. چنانچه توی بحث اوامر هم می گفتیم که موضوع له امر طلب انشائیه، طلب حقیقی نیست. ممکنه طلب حقیقی ما از شخص نداشته باشیم، طلب انشائی باشد. می تواند حالا اون طلب انشائی می تواند دوائی مختلفی باشد، یکیش طلب حقیقی داشته باشی از اون شخص، که این البته مرحوم آخوند اونجا می گفت که بیشترم انصراف در این دارد، البته انصرافه نه تبادر. تبادر یعنی اینکه موضوع لهش این باشد، انصراف کثرت استعمالش در این هست که این طلب انشائی باشد. اینجا هم همین حرفو می زنه که میگه ادوات خطاب اگر موضوع لهش رو بحث بکنیم این در خطاب انشائی هست، ولیشن میتواند در مقام استعمال گاهن این خطاب حقیقی باشد که مخاطبش حاضر باشد، گاهن میتواند دوایی دیگر داشته باشد، مانند این که شما تحسرن، تأسفن یا حزنن یا شوقن یک ندایی رو انشاء بکنید، مانند این که بگین یا کوکبن ما کان اقصر عمرهو، ای کوکب ای ستاره من چقدر عمر تو کوتاه است. و این ندا چه خطاب حقیقی نیست، بلکه این خطاب از باب حزن و تأسف و تحسر دیگه، اصلا نمیخواد خطاب بکنه، خطاب حقیقی نیست، بلکه به داء تأسف و حزنه. یا اینکه شوخن صادر بشود، حالا تو پاورقی میگه یا آل بیت، یا آل بیت رسول الله خب بکم فرض من الله فی القرآن انزله. ما میدونیم اینجا خطاب هست، بلکه خطاب حقیقی نیست، بلکه خطابی هست که از روی شوق صادر شده. اینها جز دوائی خطاب میتواند باشد. حالا یک معناش هم یکی از دوائی هم این میتواند خطاب حقیقی باشد، اما موضوع له ادوات خطاب فقط در خطاب انشائی هست که انشاء خطاب میکند. حالا به چه دائی هست؟ آیا حقیقی هست؟ آیا تحسره؟ آیا شوخه؟ اینها دیگه در مقام استعمال شکل میگیرن. این حرف من موافق. یک شاهدی هم البته میگه آها ما میبینیم کثیرن ما این ادوات خطاب در خطاب حقیقی استعمال میشود، اونم به خاطر انصراف و کثرت استعمالش هست، البته مادامی که مانعی نداشته باشد. در صورتی در اون ما نحن فی ما میبینیم مانع دارد، یعنی شارع مقدس وقتی داره میگه یا ایها الذین آمنو، مانعش اینه که این فقط شامل مشافهین نیست، بلکه شامل غیر موجودین و غائبین هم میشود. فثبت که این اینجا به معنای خطاب حقیقی نیست، بلکه به معنای خطاب انشایی هست. یک شاهد مرحوم آخوند براش میاره، میگه ما میبینیم که اراده عموم از ادوات خطاب میکنیم بلا تنزیل، بلا اینکه مجازی رو مرتکب شده باشیم. وقتی که میگیم یا ایها الذین آمنو، بعد از این ادوات خطاب میبینیم مؤمنین اومده که شامل هم مشافهین میشه و هم غیر مشافهین، و اینجا تنزیلی هم نیست، مجازی هم نیست. پس معنای حقیقی این ادوات خطاب در اون چیه؟ خطاب انشائیه، برای اینکه اینجا تنزیل و تجاوزی صورت نگرفته است. یک توهمی شکل میگیره، یه نفر اشکال میکنه، مستشکلی که میگه آقا ممکنه این تنزیل و این مجاز و توسو ارتکازی باشد، ارتکاز عرف باشد، فطرن ما اینو بدونیم. در جواب این توهم مرحوم آخوند میفرمایند که اگر ارتکازی باشد، شما التفات اگر بین پیدا بکنیم باید به تنزیلش علم پیدا بکنین، یعنی التفات بکنین که آیا این مجاز یا به نحو حقیقته. در صورتی با التفات شما هم اون علم به تنزیل حاصل نمیشود، یعنی این در معنای حقیقی خودش استعمال شده است. نهایتا مرحوم آخون میگه اگر ابا کردی از این مطلب که موضوع له ادوات خطاب، خطاب انشائی نیست بلکه خطاب حقیقی هست، نهایتش باید این حرف رو بزنید که در خطابات الهیه و در غیر خطابات الهیه این مختص به مشافهین می شود. اگر شد دیگه خطاب خطاب حقیقی فقط مختص به مشافهین می شود، البته اگر قرینه ای موجود نباشد. ولی که ما نحن فی، ما قرینه داریم که این فقط شامل موجودین نیست بلکه شامل معدومین هم می شود، و نهایت القصوا باید بگیم این ادوات خطاب در معنای مجازی خودش استعمال شده، در معنای مجازی خودشون استعمال شده که غیر مشافهین را هم شامل می شود. مطلب بعد این هست که میاد اشکال میکنه باز مستشکل، چون در دلیل بالا گفتیم که نهایت القصوا باید بگیم که این خطابات الهیه و غیر الهیه فقط مختص به مشافهین هست، مگر اینکه قرینه برخلافش باشه. مستشکل میگه آقا قیاس مع الفارق کردی بین خطابات الهیه و غیر خطابات الهیه فرق هست. چرا؟ برای اینکه در خطابات الهیه از آن جهتی که خداوند علم به همه موجودات دارد، احاطه به همه موجودات دارد، حتی معدومین، علم قبل الایجاد دیگه توی مباحث فلسفی بحث میکنیم، علم اجمالی در عین کشف تفصیلی، وقتی که این احاطه بر همه موجودات دارد، لذا این خطابش میتواند همه موجودات را فرا بگیرد، هم مشافهین را و هم غیر مشافهین را. پس فرق هست این که شما میگین و خطابات اگر الهیه و یه غیر الهی باشد باید مختص به مشافهین باشد، ما میگیم نه، از اون جهتی که ذات اقدس اله احاطه به موجودات دارد میتواند غیر مشافهین را هم شامل بشود. این توهمیش که شکل میگیره. مرحوم آخوند دو تا جواب میده، میگه اگر شما فکر کردین که اگر این خطاب الهیه مختص به مشافهین بشود، نقص در ذات باری پیش میاد، لذا مستلزم این هست که احاطه به موجودات نداشته باشد، این اشکال داره. چرا؟ برای اینکه اگر نقصانی هست از جهت مخاطبه، اگر نقصانی هست از جهت قابلیته که اینها الان مخاطبه برای احکام شارع نیستن، نه اینکه این نقصان از جهت فاعلیت حضرت حق باشه که ما بگیم پس خداوند اینکه نقصی درش موجود نشود باید این خطابش شامل همه مشافهین و غیر مشافهین بشود. نه، ما میتونیم بگیم که خطاب الهیه مختص به مشافهین و شامل غیر مشافهین نمیشود و نقصی هم در ذات باری تعالی نباشد. اگر نقصی هست از جهت مخاطبه، چون این موجود نیست، نقصان از جهت قابلیته، نه اینکه ما نقصان از جهت فاعلیت حضرت حق ببریم بگیم چون نقصانی نباید داشته باشد پس باید شامل غیر مشافهین هم بشود. فهوای کلامش اینه، میگه لعهاتتهی، فهوای کلامش میگه چون خداوند احاطه به همه موجودات دارد هم شامل مشافهین می شود هم غیر مشافهین. خب احاطه خداوند از کجاش ما در بیاریم که این شامل غیر مشافهین بشود؟ میگه اگر احاطه کانه، اگر شامل غیر مشافهین نشود، نقصانی در احاطه وجودی حضرت حق نسبت به موجودات پیش میاد. فحوای کلامین لذا مرحوم آخوند این اشکال رو میکن. شاید هم اصلا اون بنده خدا منظورش این نباشه. حالا اگر کسی نقصان، یعنی این حرف رو بزنه و مستلزم این باشد که اگر خداوند احاطه‌ای به موجودات نداشته باشد، نقصان در جهت فاعلیت پیش میآید، مرحوم آخوند میگه این نقصان از جهت قابلیت مخاطب هست که موجود نیست. لذا ما میتونیم قائل به احاطه حضرت حق بشویم، ولیکن باز این خطابات الهی رو مختص به مشافهین بدانیم. این یک. و دوم اشکالی هم که میکنه، میگه آقا این خطابات لفظی که از شارع صادر میشود متصرم الوجود هست، متصرم الوجود هست. لذا یک امر متصرم الوجود نمیتواند شامل غیر مشافهین بشود. قصور دارد از این که یک امر متصرم الوجود شامل غیر مشافهین بشه. همه این حرفا رو که زدی، مرحوم آخوند میگه در جایی هست که ما خطاب یا ایها، مثلا یا ایها الناس اتقوا رو مردم بدانیم، و اما اگر مخاطب حقیقی رو خود پیغمبر دانستیم در این خطابات من خطب به که خود اهل بیت عصمت طهارت یا خود پیغمبر بشود، شما الا ولو بد دیگه خطاب باید خطاب انشائی بدانید، دیگه خطاب حقیقی نمیتواند باشد. چرا؟ برای اینکه بعضی وقتا به صیغه جمع داره با پیغمبرش حرف میزنه، وقتی به صیغه جمع حرف میزنه دیگه نمیتونه خطاب حقیقی باشد، بلکه خطاب انشائی است. چنانچه خود مرحوم آخوندم گفت موضوع له ادوات خطاب، خطاب انشائی است. ولو مجازن، ولو اینکه یعنی مبنای ما رو نپذیرین که بگین موضوع له خطاب انشائی نیست، ولی چند باید بگین اینجا خطاب انشائی هست، ولو اینکه مجازن داره شارع مقدسین چی رو بیان میکند. این تمام مطلب مرحوم آخوند و متصریح. لکن ظاهر ان مثل ادوات الندا لم یکن موضوعا لذالک، لذالک به چی میخوره؟ به خطاب حقیقی. موضوع له ادوات ندا خطاب حقیقی نیست، بل الخطاب الایقائی الانشائی، بلکه موضوع لهشون اون خطاب انشائی هست. دوائی مختلف میتواند داشته باشد. فل متکلم ربما یوقع یا یوقع او، چرا یوقع او؟ چون اگر یوقع او باشه که اصلا ما یوقع او نداریم، یقع او داریم. این وابش برای چیه؟ وقع یقع او چی بشه؟ مجهول بشه؟ یوقع او میشه؟ یا میشه خدمت شما دارم یوقع او؟ این فعل ماضیه، از باب مفاعلم هست. فاعل یفاعل و مفاعل، فاعل مجهولش میشه فوعل یوقع. مگر نه فعل مضارع اصلا ما یوقع او نداریم تو باب تفعیل. خب یوقع او میشه نه اون نهایتش. حالا میگن این که حالا الان برای خود من سوال پیش اومد که ببینیم تو باب تفعیل، فکر نمی کنم این چیزی ارتکاز ذهنی من است. یوقعویه، ولی باب مفاعله میتونیم مثلا چی بگیریم؟ مضارع ماضیشو بگیریم، فاعل فوعلو فوعله میشه یوقع. مفاعله رو که بین الاثنین باشه نداره. حالا اینو بعد چی بکنیم؟ فل متکلم ربما یوقع حالا یا یوقع الخطاب به ها تحسرن و تأسفن و حزنن، گاهن با این دوایی استعمال میکند. مثل یا کوکمن ما کان اکثر عمره، که این اصلا خطاب حقیقی نیست، بلکه خطاب حزنی و تأسفی هست. او شوقن مانند این که بگیم یا آل بیت رسول الله حب بکن فرض من الله فی القرآن انزله و نحو ذلک کما یوقعه مخاطبا لمن ینادی حقیقتن، چنانچه میتواند گاهن واقع بشود این به نحو خطاب حقیقی. یعنی اون خطاب حقیقی هم موضوع له ادوات خطاب نیست، بلکه در مقام استعمال کثیرا ما انصراف پیدا می کند. فلا یوجب استعماله فی معنى الحقیقی حین اذن از تخصیص به من یصح مخاطبتا. بنابراین اون استعمال این ادوات خطاب در معنای حقیقی است باعث نمی شود که این اختصاص در چی پیدا بکند؟ اون خطاب حقیقی پیدا بکند. یعنی باید فرق بگذاریم بین مقام استعمال و مقام موضوع اون له، که بارها مرحوم مخون این مسئله رو به رخ می کشه. نعم فلا فلا یوجب درست. نعم لا یبعد دعو الظهور انصرافاً فی الخطاب الحقیقی، بعید نیست که ما دعوی ظهور بکنیم اونم انصراف، یعنی کثرت استعمال در مقام استعمال کثیرا ما استعمال می شود این خطاب حقیقی. کما هو الحال فی حروف الاستفهام و ترجی و تمنی و غیرها علی ما حققنا فی بعض المباحث سابقت، که توی بحث عوامل خدمتون عرض کردیم. من کونها موضوعتا للایقائی، که همون عوامل هم میگفتیم اون موضوع اون لهش امر طلب انشائی هست. من کونها موضوعتا للایقائی ای للانشائی منها از این حروف به دوائن مختلفه، بله یک دائیش میتواند اون طلب حقیقی باشد. مع ظهورها، مع ظهور این حروف فل واقعی یعنی فل حقیقی منها انصرافن، انصراف پیدا می کند در این معنای حقیقی خودش، یعنی در اون امر حقیقی، در اون طلب حقیقی یا در اون خطاب حقیقی. اذا لم یکن هناک ما لم یمنعن، مادامی که مانعی نباشد. کما یمکن دعو وجود این مانع غالبا فی کلام شارع، اینجا ما مانع داریم، نمیتونیم این خطاب و خطاب حقیقی بگیریم. مانعش اینه که این ما میدونیم که شامل معدومین هم میشود، شامل غائبین هم میشود. وقتی که شامل معدومین و غائبین شون این مانع میشود که انصراف کند در خطاب حقیقی. کما یمکن دعوا وجودهی، وجود این مانع غالبا فی کلام شارع ضرورتا وضوح عدم اختصاص الحکم فی مثل یا ایها الناس اتقوا و یا ایها المؤمنون به من حضر مجلس الخطاب بلا شبهة ولا ارتیاب و یشهد لما ذکرنا صحت الندا بالادوات مع ارادت العموم من العام الواقع تلوها بلا عنایه. میبینیم اون چیزی که مدخول این ادوات هست ازش اراده عموم میشود، یا ایها الذین آمنو اراده عموم میشود، هم شامل مشافهین میشود هم شامل غیر مشافهین، البته بلا عنایتن، یعنی درش هم تجوز و مجاز صورت نگرفته. ولا لتنزیل ولعلاقه رعایتن. حالا کسی تبهم بکنه بگی و کونهی ارتکازین، یعنی وجود این تنزیل و تجوز ارتکازی و عرفه، لذا اینجا یک مجازی صورت گرفته. میگه یدفعه عدم العلم بهی به این تنزیل مع الالتفات به این تنزیل و تفتیش عن حال تنزیل. یعنی شما بازم التفات هم که پیدا بکنین، التفات در مقابل ارتکازه، ارتکاز یعنی من حیث لا یشعر ما داریم اینو میگیم، ولی که اگر التفات بکنیم میبینیم که تنزیلی صورت گرفته. مرحوم آخون میگه حتی التفات هم پیدا بکنیم میبینیم اینجا تنزیلی نیست. مع حصول علم به این تنزیل به ذالکه با این التفات لوکان مرتکزن، اگر مرتکز بود باید علم به این تنزیل حاصل میشد و تالی باطل و مقدم مثلو که ما میبینیم علمی حاصل نمیشد. و الا فمن عینه یعلم به ثبوت این تنزیل کذالک ارتکازی کما هو واضح. و ان ابیت الا ان وضع الادوات للخطاب الحقیقی، اگر ابا کردی از اینکه این حرف ما رو بپذیری که موضوع اون له ادوات خطاب خطاب انشائی بشود. و ان ابیت الا ان وضع الادوات للخطاب الحقیقی، که بگی موضوع اون له ادوات خطاب خطاب حقیقی هست، فلا مناص ان التزام اختصاص الخطابات الالهیه به ادوات الخطاب او به نفس توجیه الکلام بدون الاداد که غیرها مانند غیر خطابات الهی بالمشافهین، فقط باید شامل مشافهین بشود. البته فیما لم یکن هناک قرینتون علی تعمیم، اگر قرینه برخلافش داشته باشیم میگیم مجازن شامل غیر مشافهین هم میشود، ولی در مبنای ما اصلا معناش میشه معنای حقیقی، چون موضوع اون لحش و خطاب انشائی میدن. حالا کسی توهم بکنه که بگه آقا این قیاسی که شما کردین قیاس مع الفارق بین خطابات الهیه و خطابات غیر الهیه فرق است، و توهم و صحت الالتزام تعمیم فی خطاباته تعالی لغیر الموجودین فضلا عن الغائبین لإحاطته بالموجود فی الحال و الموجود فی الاستقبال. چون خداوند احاطه وجودی بر همه موجودات دارد، ما بگیم که این خطابات الهیه شامل غیر مشافهین هم می شود، این توهم فاسدون. چرا؟ ضرورت ان احاطته تعالی لا توجب صلاحیت المعدوم بل الغائب للخطاب، باعث نمی شود که این احاطه به ماهیت احاطه موجب بشود صلاحیت معدوم را برای خطاب. و عدم صحت المخاطبه معقوما، و این عدم صحت مخاطبه برای غائب و معدوم به خاطر چی هست؟ از جهت لقصور هما، از جهت قصور این مخاطبه هست، اگر نقصانی هست در قابلیت نر در فاعلیت. لا یوجب نقصا فی ناهیتهی تعالی، این نقص به جهت فاعلیت حضرت حق بر نمی گردد کما لا یخفا. این اشکال اول. و اشکال دوم، کما ان خطابه لفظی، خطاب لفظی که از شارع صادر می شود لکونهی تدریجیان و متسرمل وجود کان قاصرن ان یکون موجها نحو غیر من کان به مسمع منه ضرورتا. اون چیزی که کسی که مسمع نیست و مشافهی نیست قاصر است که این خطاب لفظی متسرم الوجود شامل او بشود. هازا لو قلنا به ان الخطاب به مثل یا ایها الناس تقو فی الکتاب حقیقتون فی غیر نبی به لسانه، یعنی بگیم آقا مخاطب اینها مردم هستن، همه اینها رو که بحث کردیم در این صورت هست که ما مخاطب قرآن را مردم بدانیم. و اما اذا قیل به انه المخاطب، اگر خود نبی مخاطب باشد و الموجه الیه الکلام حقیقتن و اون کلام حقیقی به نبی صورت گرفته باشند وحیان او الهامن فلا محیث الا ان کون الاداد فی مثلهی للخطاب الایقایی، یعنی ایل انشائی دیگه این خطاب خطاب حقیقی نمیتواند باشد. چرا؟ برای اینکه صیغه جمع به کار برده، خطاب حقیقی نیست. ولو مجازن، ولو مجازن یعنی چی؟ یعنی کسایی که مبنای مرحوم آخون قبول نمی کنن. در مبنای مرحوم آخون که بازم میشه معنا حقیقی. چرا؟ برای اینکه موضوع اون لحه خطاب و خطاب انشائی می داند. و علیه اگر این موضوع، حالا اگر اینو انشائی بگیریم، این خطاب انشائی بگیریم، و علیه یعنی اگر خطاب انشائی بگیریم، لا مجال لتوهم اختصاص الحکم المتکفل له الخطاب بل حاضرین، بلکه شامل غیر حاضرین هم می شود. بل یا ام المعدومین فضلا عن الغائبین، شامل معدومین می شود چه برسد به غائبین. و صلی الله علی محمد.